جلسه 18 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى یوم القیامه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب آخرین قسمت عرائض ما به این ختم شد که بعضی ها این راه رو، راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنن، بعضی ها در یک لحظه براشون یک بیداری حاصل میشه. همچنین باید گفت بعضی ها با ضعیفترین شیوه بیان معارف دینی دلشون هوشیار میشه و راه رو پیدا میکنند و میرن. درسته ما ممکنه انتقادی داشته باشیم که آقا شیوه تعلیم معارف دینی این نیست، این خیلی ها رو زده میکنه، ولی همین شیوه های رایج احیانا ضعیف هم خیلی ها رو بیدار کرده، به اوج شهادت و قرب الهی رسونده. بعضی ها از آب کره میگیرن، از کمترین فرصت ها انگار استفاده میکنن و یک بیداری براشون حاصل میشه. خب اینها چه اتفاقی براشون میفته؟ اون اتفاق رو باید امشب در موردش صحبت بکنیم، اتفاقی که با اون همه مقدماتی که بحث شد هم ما دنبالش هستیم که همون اتفاق رخ بده. اون مقدماتی که بحث شد چیا بودن؟ وقتی انسان یه زندگی درست داشته باشه، یک شخصیت متعادل داشته باشه، همین اتفاق خوبه باید براش بیفته که اون کسانی که یه لحظه‌ای بیدار میشن بدون حتی این مقدمات یک بیداری براشون حاصل میشه، این اتفاق خوب براشون میفته. این اتفاق خوب چیه؟ که تا حالا درست شبای اولی کمی اشاره کردیم ما به این اتفاق خوب، اما امشب میخوایم بهش تصریح کنیم. امشب دیگه آخرین فرصت ما قبل از شبهای قدرم هست. این اتفاق خوب برای کسی بیفته دیگه معنای گناه رو میفهمه، نسبت به گناه حساس خواهد بود و اهل پرهیز خواهد بود، اهل توبه و استغفار خواهد شد و یه زندگی بسیار شیرین، هیجان انگیز، معنوی، نورانی، قوی و زندگی لذت بخش عالی پیدا خواهد کرد. یکی از فواید اندکش هم اینه که اخلاقش خوب میشه. اصلا شما نگران چیزی به نام اخلاق دیگه تو اینا نباشید، اینا خیلی راحت اخلاقشون اصلاح خواهد شد اگر بدی هایی داشته باشن، و بالاتر از اخلاق هم اتفاقهای بسیار خوبی توشون میفته. من میخوام امشب از شما دعوت بکنم که بیایید در کشور، بلکه در جهان، یک پویشی رو راه بیندازیم، یه پویشی برای این اتفاق خوب. با صدای بلند این اتفاق خوب رو صدا بزنیم، فریاد بزنیم و خودمون رو جزء جریان و حزب این اتفاق خوب اعلام کنیم، براش کار فرهنگی بکنیم، براش سرود بسازیم، به خاطرش مدرسه تأسیس کنیم، به خاطرش یا تحت تأثیر این اتفاق خوب سبک زندگی تعریف کنیم. جدا از این که در خودمون انقلاب باید این اتفاق خوب ایجاد بکنه، در جهان میتونیم با برافراشتن پرچم این اتفاق خوب انقلاب ایجاد کنیم. بس دیگه، هرچی بشر تو جهالت دست و پا زده. تربیت خوب یعنی مقدمات این اتفاق خوب رو فراهم کردن. این اتفاق خوب چیه؟ که در بعضی ها با کمترین آموزش دین هم این اتفاق خوب رخ میده، در بعضی ها در پی یک حادثه تلخ زندگی این اتفاق خوب رخ میده، در بعضی ها با یک دیدار، دیدن یک شهید خوب این اتفاق خوب پدید میاد. ما همه با همه آیات قرآن دنبال این اتفاق خوب هستیم که در ما رخ بده، بیداری نسبت به یک موضوع پدید بیاد. اون اتفاق خوب چیه؟ اون اتفاق خوب بیدار شدن یک انگیزه، یک انگیزه غریزی ولی انگیزه خفته پنهان در وجود انسانه که بالاترین هدف رو نسبت به بالاترین هدفی که انسان میتونه در زندگی داشته باشه، موضع انسان رو مشخص میکنه. یک کمی در مورد هدف صحبت بکنم. من میخوام متن یکی از روانشناس ها رو بگم، آقای کلمن. بعضی از جلسات سالهای قبل از ایشون بازم مطالبی نقل کردم. میگه که مثلا اگر از یک بچه پرسیده شود برای چی بعضی سنگ ها نکتیز هستن، جواب میدهد برای اینکه کسی روی اونها ننشینه. بعد ایشون استفاده میکنه که بچه ها از کودکی دنبال هدف برای هر چیزی هستن. روانشناس های دیگه هم گفتن از 3 سالگی انسان ها، از 3 سالگی انسان ها برای هر پدیده ای یه هدف تصور میکنن. حتی بعضی از روانشناس ها گفتن بدون اینکه خدا رو کسی به اینا آموزش داده باشه، از یک خدایی، از یک موجود ماورایی صحبت میکنن و حاضرن کلی برای شما داستان سرایی کنن از دورانی که قبل از به دنیا اومدن با اون خدا زیست میکردن. حالا من به خدا کاری ندارم، به هدف گرا بودن انسان کار دارم. میگه این یک امر غریزی است که همه چیز این جهان را هدفدار بدانیم. تحقیقات، این که این حرفو میزنه فیلسوف نیستا، اینا روانشناسن. روانشناس بر اساس مشاهده انقدر آمار میگیرن به اینجا میرسن. فیلسوف نظریه پردازی هاش رو محاسبات عقلیشه. عارفم نیست، عارفم رو شهود و روی اون حکمت خودش یه حرفایی میزنه. اینا بر اساس مشاهدات کف خیابون، هرچی بر زبان مردم جاری بشه، هرچی مردم بگن ما بهش معتقدیم، اونا رو آمار میگیرن و به ما میگن. تحقیقات همچنین نشان میدهد که بزرگسالان همیشه به دنبال معنا در زندگی هستن. معنا یعنی هدف نهایی که باید این زندگی داشته باشه. فیلسوفانی اخیراً در غرب و شرق عالم پرداختن به این موضوع به نام معنای زندگی. آیا زندگی معنا دارد؟ آیا هدفی برای این زندگی هست؟ خب دارن کم کم به حرفای مهمی میرسن، ولی اینجا تا دیشب ما به این رسیدیم که اگر ما اهل برنامه ریزی باشیم، برنامه ریزی ما رو میرسونه به بالاترین هدف که براش برنامه ریزی کنیم، ما رو اهل شفاف نگاه کردن به اهداف میکنه و بعد کم کم میگردیم دنبال بالاترین هدف. اگر منفعت طلب باشیم میگردیم دنبال بالاترین منفعت و خیلی از عوامل دیگه. ما رو سوق میدن به یک نقطه‌ای، به یک قله‌ای. دیشب تا اینجا بحث شد که بالاترین هدف نمیتونه برای انسان چیزی جز خدا باشه. خدا میشه بالاترین هدف برای انسان. اگر آدم یک کمی به این خدا متوجه بشه و مؤمن بشه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاق خوب، یک حس در انسان بیدار میشه، یک غریزه در انسان فعال میشه، اصلا زندگی انسان رو متحول میکنه. و اون چیه؟ و اون اینه که ای هدف بزرگ، من نسبتم با تو مانند نسبتم با دیگر اهداف زندگی نیست. قبلا گفتیم هدفت گرفتن مدرک دکترا باشه، مدرک دکترا تو رو به آتش نمیکشه. ولی وقتی خدا هدف شد یه اتفاقای دیگه تو انسان رخ میده. قبلا اجمالا گفتیم که اگر بالاترین هدف، بالاترین جایی که انسان میتونه بهش برسه و ازش لذت ببره خود خدا شد، آدم یه شوریدگی، یه بیقراری نسبت بهش پیدا میکنه و بعد میرسه به این اتفاق خوب. چقدر امشب تکرار کردیم این اتفاق خوب رو. یه حسی در انسان بیدار میشه وقتی انسان متوجه خدا میشه به نام حس پرستش، غریزه پرستش. خدایا میخوام بپرستمت، میخوام بهت چشم بگم، میخوام مال تو باشم، میخوام مالک من باشی، میخوام عبد تو باشم، تعلق به تو داشته باشم. دیگه کم کم عشقش به این میشه که فرمان خدا رو گوش کنه. این یک آیین نیست، یک غریزه است، یک احساس باطنی و فطریه. این اتفاق خوب بیدار شدن حس پرستشه. بعضیا با همین کلاس‌های اصول عقاید عادی که بنده البته اونها رو روش خوبی برای تعلیم دین نمیدونم، معتقدم اول باید رو شخصیت انسان کار کرد، انسان‌ها رو به خودشناسی رسوند، نیازهای انسان رو بیدار کرد به خدا، بعدن از خدا باهاشون حرف زد. ولی با بعضیا از همون اول که با خود از خدا باهاشون حرف میزنی یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنن. یکمی میگی خدا هست، میگه ببخشید من یه حسی در درونم میگه که من میخوام بپرستمش، میشه من ازش اطاعت کنم، فرمان داده به من. این یک حسه، باید بیدار بشه. اگر دنبال ساختن و پرداختن شخصیت یک شخصیت متعادل برای انسان هم هستیم، برای بیدار شدن این احساسه. اگر هم امام زمان ارواحون له الفدا میخوان بیان عدالت رو برقرار بکنن و جهانی پر از عدل و داد و آرامش و امنیت ایجاد کنن، برای بیدار شدن این حسه. میخوام اطاعتت کنم، میخوام بهت بگم چشم، نمیدونم چرا دوست دارم تو به من دستور بدی. بعضی از بدبختا پرچم رسوایی نابودی فطرت خودشون رو علم کردن که ما نمیخواهیم اطاعت کنیم امر خدا را. خب باشه خب اون بیچاره ها این پرچم رو علم کردن، بیداره ها چرا علم نمی کنن پرچم این را که خدایا میخواهم بپرستمت، میخواهم در به در دنبال دستور تو باشم آن را اجرا کنم. این خواست قلبی من است، من را از اوامر خود محروم نکن، به من دستور بده. بیایید یک پویش جهانی درست بکنیم، انواع هشتگ ها درست بکنیم تو اینترنت، داغش بکنیم، فریاد بزنیم و بعد باهاش زندگی کنیم. کار به جاهای خیلی بلندی خواهد کشید. کسانی که دوست دارن امر خدا را اجرا کنن و این را یک نیاز خود میبینن. او را مثل یک عبد بپرستن. فرقه ها درست شده تو عالم، بعضی ها مایلن مانند سگی روی زمین راه برن، قلاده خودشون رو دست زنی بدن یا زنی دست مردی بده. اینا هم فرقک هایی هستن که هستن دیگه. بعضی ها علم و بیرق نافرمانی نسبت به هر دین، بلکه نسبت به فرهنگ، نسبت به آنچه که انسان ها معمولا آن را خوب می دانند علم کردن. مردم معمولا لباس پاره پوره رو بد می دونن، میگن مثلا یکی مرتب باش. میان یه دفعه عصیان میکنن، عصیانگری علیه فرهنگ، عصیانگری علیه سنت ها، عصیانگری علیه وجدانیات و اخلاقیات انسانها رو باب میکنن. شما چرا باب نمی کنید اطاعت از کسی را که او جز خدا نیست؟ کسانی لازمه تو جهان بیرقی رو برقرار کنن و برافراشته کنن و خودشان را عضو حزبی اعلام بکنن به نام حزب پرستش، حزب عبودیت، با افتخار همونو داد بزنن. اگر در تو این غریزه و حس بیدار شده، شما فریادشو بزن، بگو آیش آدم شهوتران، تو کشش به شهوترانی داری، منم دارم کشش خودم رو اعلام میکنم، منم اینم، منم دارم پاسخ به یک کششی درونی میدم، من هم عشقمه که او را بپرستم، که او را اطاعت کنم. ببینید جهان چه اتفاقی درش میفته. خدا برای این فرقه ناجیه برنامه اعلام کرده، مثلا نماز جماعت، گفته بیاد خودتون رو تو این صفوف قرار بدید که به همه اعلام کنید روزی 3 مرتبه شما هم مقابله کنید با آنانی که معصیت پروردگار میکنن، شما بگویید من مطیعم. در هر رفتاری اطاعت کنی آنقدر معلوم نمی شود که در نماز اطاعت کردی، چون در هر رفتاری رفتار خوبی داشته باشی ممکن است خدا را بندگی نکنی، ممکن است اخلاق داشته باشی صرفا، ممکن است داری وجدان خودت را خفه می کنی صرفا، وجدان خودت را ارضا می کنی محترمانش صرفا، ممکن است بیش از این حد رشد نکرده باشی، اما سر نماز که می ایستی قصه فرق می کند. فرق می کند با این که اخلاقت خوب باشد، فرق می کند با این که ظلم نکنی تا به تو صدمه نزنند. نشان داده ای کسی را داری می پرستی، دستور داری اجرا می کنی، پرچم پرستش را بالا برده ای. لذا اصلا نماز تنهایی به گرد نماز جماعت نمی رسه. کسی نماز خوان باید به او گفت پس چرا فرادا خواندی تو که نماز خواندی؟ مگه نماز نخوندی؟ پس چرا فرادا خوندی؟ نماز پرچم بود، پرچم را که انسان در اتاق خانهش برافراشته نمی کنه. ما باید جریانی را بندازیم در میان فرهنگ بشریت بشر امروز، در میان بشریت حرفی رو باید با صدای بلند بزنیم و اون چیه؟ و اون این استش که ما میخواهیم خدا را اطاعت کنیم، ما دیگر نمیخواهیم فقط به او اعتقاد داشته باشیم، ما نمیخواهیم فقط به او هنگام تضرع و هنگام نیاز در خانه او برویم و در خانه و از او کمک بخواهیم، ما میخواهیم به او چشم بگوییم، ما دنبال فرمان او هستیم. این یک غریزه است در انسان. روانشناس هم خیلی گفتن بعضی لحظه ها این غریزه بیدار میشه. ما چرا میگیم آدم باید اهل برنامه باشه؟ برای اینکه این غریزه توش بیدار بشه. یکم این برنامه هواپرستی او رو کنترل میکنه که بشه باش دو کلمه حرف زد مثل آدم. ما چرا میگیم آدم باید منفعت خودش رو بخواد و از ضرر فرار بکنه؟ برای اینکه وقتی میره سراغ منافع خودش و کم کم منافع عالی خودش، به پرسش بسیار عالی بعدش چی میرسه؟ چرا انسان باید محدودیت های دنیا رو بشناسه، بفهمه که در دنیا بسیاری از محدودیت ها هست؟ برای اینکه آرام بشه، نسبت به محدودیت ها بیتاب نشه. بیتاب که نشد، آرام که شد، خب میشه باش حرف زد. تو برای این به دنیا نیامده ای که مشکلاتت را حل کنی. این مشکلات هست، دست نمیخورد، کمی کم و زیاد میشود، خب رهایش کن، ول کن این مشکلاتو. تو برای چی آفریده شدی؟ چرا انسان باید اهل تعیین هدف باشه و عالی ترین هدف رو برای خودش تعیین کنه؟ عالی ترین هدف چیه؟ شما بگید. هر هدفی که آتش بزند مرا، عشق در من ایجاد کند، شوریدگی ایجاد کند و هرچه در باره او فکر کنم بیشتر مرا در عشق بسوزاند. نه هدفی که اگر تصور کردم به آن رسیدم که حتی بهشت خدا این گونه است، بعد میتونم سوال بکنم بهشت بعدش چی؟ آدم حوصله‌اش سر نمیره. این سوال بسیار کلیدی، بعدش چی؟ خب بعدش خود خدا. تا خود خدا هدف شد، یک حسی باید در انسان بیدار بشه. حسه میخواهم بپرستمت، حسی که میگویی این حس در من گم شده بود، من این حس را نداشتم، تو را دیدم در من بیدار شد. من وقتی گل را دیدم گفتم چقدر لطیف است، چقدر زیباست، چقدر خوشبوست، چه خوب است آن را ببویم. وقتی غذای خوبی را دیدم گرسنه شدم، گفتم چقدر خوب است این غذا را بخورم. وقتی آب گوارایی دیدم یاد تشنگی افتادم، گفتم خوب است آن را بنوشم. وقتی رخت خواب خوبی را دیدم یاد خستگی هایم افتادم، گفتم کمی در این رخت خواب آرامش پیدا کنم بخوابم. وقتی سوار مرکبی را دیدم، گفتم خوب است بر این مرکب سوار بشوم و بتازم. وقتی پرنده ای را دیدم که میتواند مرا به آسمان ببرد، گفتم خوب است پرواز کنم از آسمان زمین را ببینم. خدایا وقتی تو را دیدم گفتم چقدر خوب است تو را بپرستم. تو به من فرمان بدهی من به تو چشم بگویم، حالا چه فرمانی داری به من بدهی؟ و خدا از سر مهربانی و از سر لطف این تقاضای غریزه بندگان خود را بی پاسخ نگذاشته است و به آنها فرمان داده است. گفته است باشد من به تو فرمان میدهم، من میدانم تو چه میخواهی، این حس در تو بیدار شده. خدایا تا قبل از اینکه تو را بشناسم آزاد بودم، کسی میخواست مرا به بردگی بکشد فریاد میزدم. ببینید اون مقدماتی که با هم دیگه چند شب صحبت کردیم، گفتیم اینا رو داشته باشیم تا برده نشیم، بره نشیم گرگا ما رو بخورن، مستقل باشیم، شاخ باشیم برای خودمون، یه کسی باشیم، حتی منفعت طلب باشیم، نگذاریم کسی منفعتهای ما را از بین ببرد. باید در جهان چه بگویند درباره ایرانیان؟ بگوین این ایرانیان هستند که برای منافع خود جان میدهند، اجازه نمیدهند منافع آنها از گلوی کسی پایین برود، حتما گردن او را میشکنند و این را بزرگترین منفعت میدانند برای خود، که همه دشمنان آنها و دشمنان منافع آنها از آنها بترسند. باید در مورد ما ایرانی ها اینو بگن. بعد این انسان منفعت طلب وقتی از زیر یوغ دیگران و زیر یوغ بندگی دیگران نجات پیدا کرد، رسید به خدا، چه حسی باید در او بیدار شود؟ اونهایی که یک شب راه 100 ساله رو طی میکنن، تو یه لحظه منقلب میشن، یه دفعه همین حس درشون بیدار میشه. دوست دارم بپرستمت. شبهای اول بحث یادتون هست گفتیم خدا فقط برای کمک گرفتن و روزی گرفتن نیست، مگه ما مورچه ایم؟ مورچه ها فقط از خدا کمک میگیرن. آدم ها وقتی به خدا میرسن حس دیگری پیدا میکنن غیر از حس حیوانات. همه حیوانات محتاج روزی گرفتن از خدا. حتی انسان ها وقتی به خدا برسن فقط او را ستایش نمیکنن. خدا در قرآن می فرماید اگر تو ستایش بکنی که هنر نکردی. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان همه من رو تسبیح میگن. این که منو تحسین کنی و ثنای من بگی و تسبیح بگی، این که هنوز کار تو نیست. پس من با حیوانات، با جمادات، با نباتات چه فرقی باید داشته باشم؟ میگوید تو اگر بیدار دل باشی و شبی یا روزی دلت بیدار بشود، تا مرا بشناسی این حس قریب در تو بیدار خواهد شد، این اتفاق خوب در تو خواهد افتاد.
خدا میخواهم اطاعتت کنم مثل یک عبدی که مولایش را اطاعت میکند، نه مثل یک کسی که داره رانندگی میکنه از پلیس راهنمایی رانندگی برمی داره اطاعت میکنه، نه مثل دانش آموزی که از ناظم مدرسه از معلم اطاعت میکنه، نه فراتر از این حرفا. میخوام مالکم باشی، میخواهم صاحب اختیارم باشی.
یه سالی ما در مورد درک هویت عبودیت، هویت عبد بودن با رفقا تو دانشگاه تهران صحبت میکردیم، چقدر بحث سختی بود، جون کندما، یعنی واقعا من اساسا خب توان بیان خوبی ندارم، ولی اون دیگه خیلی منو کشت. همیشه هم به همین حرفی که الان امشب دوباره میخوایم بزنیم میرسم، ساعتها قبلش میگم آیا من میتونم اینو بگم، و بعدش ساعتها عذاب وجدان میگیرم که ببین نتونستم بگم. خدا شاهده بدون تعارف دارم بهتون میگم، این نقطه حساسیه، در هر بحثی بهش برسیم، اونجا از طریق بحث احساس هویت عبد بودن. ببینید درک هویت خیلی موضوع مهمیه، اونجا بحث میکردیم. بعد برای اینکه این هویت عبد بودن رو ملموس بکنیم برای خودمون، من اومدم یه مقدار احکام عبد و عمه رو بخونم برای مردم. یه عبد چجوریه؟ مالکش چقدر صاحب اختیار اوست؟ بعد دیدم خب همشو که نمیشه خوند. حالا من به شما پیشنهاد میکنم احکام شرعی عبد و عمه رو برید بخونید. عبد، عمه یعنی کنیز، یعنی زنی که عبد میشه، عبد یعنی مردی که عبد میشه. من که نمیتونم اونا رو پشت بلنگو بگم، ظرفیت میخواد شنیدن اونها. عبد میدونید یعنی چی؟ بعد احکام وحشتناکتری داشته که تازه اسلام رو کنترل کرده. بعد من متعجبم که اصلا چرا مطلقا منتفی نکرد. میگم شاید اسلام مطلقا منتفی نکرد، علتش این بوده که یه چیزی از مفهوم عبد ما بفهمیم. بعد خدا به رسولش میفرماد او عبد من است. اصلا صاحب اختیار نیست. خدایا ساعت اول صبح چه کنم؟ دو رکعت نماز بخوان. چگونه نماز بخوانم؟ وضو بگیر، این چنین اقامه کن. بعد چه کنم؟ ذکر بگو. بعد چه کنم؟ امری نمی کنم. خدایا بیچاره میشم، دنبال معیشت برو. اصلا نمیتونه یه لحظه بدون فرمان دیگه زندگی کنه. وقتی اون مقدمات در شخصیت انسان فراهم شد، انسان به بیداری این حس در درون خودش میرسه که خدایا من میخوام بپرستمت و پرستیدن تو به اطاعت کردن توست. میاد رفقا ماها خودمون عضو این جریان بشیم، میاد یه جریان درست کنیم. این دین هست، این فرقه هست، این همین چیزیست که قرآن میفرماید در همون آیات ابتدایی سوره بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کنید خدایی را که شما را آفرید. یعنی به همین دلیل که شما را آفریده است، این حس در درون شما هست. یعنی اگر فطرتت بیدار باشه، همین که متوجه بشی کی تو رو خلق کرده، میبینی دوست داری عبدش بشی. هر کسی این حس درش بیدار نشده به دکتر مراجعه کنه، هر کسی این حس درش بیدار نشده به روانکاو. کاش ما دستگاه های مشاوره داشتیم، روانکاوهایی که چیکار میکردن؟ ما رو میکاویدن، با همون گفتگو میکردن. روانکاوها دیدی که میگردن عقده های آدم رو پیدا میکنن که گیر ما کجاست، چرا ناراحتیم، چرا فلان عیب و ایراد رو داریم،
چرا این استرس در ما هست، چرا ما اضطراب داریم، چرا رو میگردن تو خود ما پیدا میکنن، علتشو در میارن به ما نشون میدن. خیلی شغل سختی روانکاوی. کاش یه کسانی بودن روانکاوانه میومدن برای هر کدوم از ما علت این گره روحی ما رو برامون روشن میکردن که تو چرا حس پرستش در تو بیدار نشده، مشغول فقط و فقط بندگی او نشدی، چرا عشقت به چنین موضوعی متوجه نشده. خدا چه میکنه برای اینکه این حس در ما بیدار بشه؟ کلی بهشت برای ما به تشویق گذاشته، کلی جهنم برای ما به تنبیه گذاشته، مرگ و تلخیهای حیات رو گذاشته و تمام مقدرات سختی که برای حیات بشر هست، فلسفهش این است که ما این حس را در خود بیدار ببینیم. و ما هی میریم در خونه خدا میگیم خدا این مشکل رو برطرف کن، خدا میفهمد این مشکل رو من برطرف کنم، کار دیگه نداریم؟ نه دیگه، خدا اینو برطرف کن، من قول میدم باور کن کمتر دیگه مزاحم شما بشم. فهمد خب حالا این مشکل رو که میدونی من خودم برات گذاشتم، حالا شما الان هیچ احساس دیگه ای در تو بیدار نشده، الان اومدی داری با من صحبت میکنی، یک کمی فکر کنی، کمی میفرماد گاهی نگر میدارم جوابشو نمیدم ببینم اون حسه بیدار میشه. بعد میفرماد، حالا میفرماد که یعنی روایت خاصی نیست، من دارم جمع‌بندی کلی روایات رو، گاهی زود جوابشو میدم میگم بیا مشکلتو حل کردم، میخوای حالا منو پرستش کنی؟ گاهی دوتا دیگه هم میذارم روش، ول میکنی دیگه حالا منو پرستش بکنی؟ اصلا هدف همه چی همینه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میخوام این حس بیدار بشه. این حس که بیدار شد، آدم میرسه به موضوع گناه. خدایا تو رو اطاعت نکردم، حتی دیگه خدا هم بگه اشکالی نداره بنده من، بنده او میگه نه چرا اشکال نداره، خیلی هم اشکال داره. اولیاء خدا همینطور هستن، گناه که نمی کنن. حالا ترک اولا هم گفتن نمی کنن، بلکه یه اتفاقاتی میفته که حتما خودشون زیاد براشون خوشایند نیست. بعد خدا هم میفهمه خب اصلا که من با این چیزا که کسی رو جهنم نمیبرم، شما ناراحت نباش، اون ناراحته، او گریه میکنه، او زجه میزنه، او رها نمیکنه. اینقدر ابراز شرمندگی میکنه. ما میخواییم یه جریانی را بندازیم، تبدیلش کنیم به یه فرهنگ، ولی فرهنگی که از این طرف ریشه در درون ما داره، نه فرهنگ و آیین و رسمی مثل سیزده به در. سیزده به در قضا بشه از کسی دیگه خودشو نمیکشه که، زجه نمیزنه، میگه نتونستیم این دفعه بریم سیزده به در، مثلا رفیقمون مریض بود رفتیم تو بیمارستان برای سرش، تموم شد. یه رسمه، یه فرهنگه. من نمیخوام بگم این دین رو تبدیل کنیم به این به یک فرهنگ مثل سیزده به در، نه، تبدیلش کنیم به یه فرهنگ، قسمت رویین اون رو فریاد بزنیمش و بعد قسمت لایه های زیرین او در اعماق جان ما عشقی برافروخته بکنه، آتشی ایجاد بکنه، یه فرهنگی ایجاد بکنیم. ما پرستندگان خداییم، ما اطاعت کنندگان از خداییم. بعد اینو با افتخار صدا بزنیم، آقا بیدار میکنه دلها رو، قوغا میکنه در جهان. بعد تازه دشمنان پرستش خودشونو کم کم نشون میدن، کم و بیش هم این صحنه ها هست و اگه ببینید دشمنان بشریت که میخوان از بشر کولی بگیرن چرا اینقدر اصرار دارن که بشر دنبال اطاعت از خدا نباشه. دنبال اطاعت از خدا باشه دیگه نمیره زیر بار کسی، کولی نمیده. وقت شما خواهید دید بیدینی اصل مسئلهش توطئه سیاسیه. بشر که به بیدینی به این سادگی نمیرسه. کار به جایی خواهد رسید در زمان آقا امام زمان ارواحنا له الفدا که کسی را فریب نمیدهند برای بیدین شدن، کسی را مجبور نمی کنن برای بیدین شدن، ولی هر کس بخواهد بیدین بشود آزاد است. اگر کسی بیدین بشود خودش را پنهان می کند، خودش را سانسور می کند، خودش را دفن خواهد کرد. هی بهش میگه آقا آزاد باش، میگه نه بابا زشته. مردم خیلی این سبک زندگی را بد می دانند. تحقیر می شوم در نگاه مردم. آزاد بیدینی کردن در زمان امام زمان، کسی را به زور نمازخوان نمی کنند، اما اگر کسی نمازخوان نباشد خودش را به خاک می سپرد. میگه بابا من آدم نیستم، شعور ندارم، نمیتونم بیام توی این جمعیت، ولمون کن تو رو خدا. خب نه، بیا راحت باش دیگه، نمیتونه افه بیاد، چون غریزه پرستش با اون حکومت امام زمانی در همه بیدار شده و همه میدونن این خیلی قشنگه و همه ازش لذت میبرن. شما فکر کنید دستگاه امام زمان ارواحنا له الفدا کلی نمیدونم جریانهای جاسوسی اطلاعاتی شنود این حرفا میگذاره که مبادا در خانه ای نمیدونم گناه بشود. نه، هر کی میخواد گناه کنه بره به جهنم که داره میره، کسی نمیره. چرا؟ چون یه حس بیدار شده در عموم مردم. اون حس خیلی حس با افتخاریه، من میخواهم خدا را بپرستم، من میخواهم از او اطاعت کنم. کار به جایی میرسه که ترسیدن از خدا افتخار میشه. من از خدا میترسم، بعد کار به جایی میکشه ها. اصلا میشنوی همون اول رسول خدا اومد این حس رو در خیلی ها بیدار کرد. خواهش میکنم این حس درتون بیدار نشه ها. اگه بیدار بشه، الان دیگه از جانب ابلیس میخوام حرف بزنم، تا این حس در آنها بیدار شد گفت بجنگید، کشته بشوید، بکشید. آقا یا رسول الله، بزا داشتیم آرام زندگیمونو میکردیم، ولمون کن تو رو خدا. آواره بشید، از خانه های خود هجرت کنید. بله، رسول خدا همه این کارا رو کرد. قرآن رو بخون. فرمان اگه خدا رو دوست دارید، خدا فرمان جهاد میده. وقتی اینا حالشون خوب بود، خودشون از اقوام بنی اسرائیل وقتی حالشون خوب بود به پیامبرشون میگفتن چرا خدا دستور جهاد نمیدهد ما در راه او بمیریم. چه حس پرستش درشون بیدار شده. بعد داستانها داریم، خدا میفرماید وقتی دستور جهاد اومد بعد از یه مدتی، همچنین چرب و شیرین دنیا اونا رو مثلا دیگه فریفته بوده و اینها دل داده بودن به دنیا، بعد گفتن نه ما نمی رویم. خدا می فرماید چطور شد شما چند وقت پیش می گفتید چرا خدا دستور جهاد نمی دهد، ما هلاک شدیم از بس نرفتیم برای خدا بمیریم، حالا بیایید بمیرید دیگه، من جهاد دستور دادم. نه ما اینقدر جدی نگفتیم. ما رسول خدا دلها رو عجیب بیدار کرد، بیدار میکرد و آواره میکرد. هجرت کنید، هجرت کنید. هجرت میدونی یعنی چی؟ خودشو تنها برداره ببره مدینه، تمام املاکش اینجا رو زمین. حساب بانکی نبود که بره بانک مدینه بگه خب من همون حسابا رو همه رو بردار اینجا کارت میکشم. تمام داراییش اونجا رو زمین بود. ول میکرد میرفت اونجا. اینجا آدم ثروتمندی بود، اونجا اینقدر گرسنگی کشید. مصعب رسول خدا یه بار لباسای پاره پاره پسر ثروتمندترین فرد مکه رو دید، گریه میکرد رسول خدا، یا لبخند میزد، یک احساسی داشت، فرمود ببین مصعب چی بوده چی شده. به خاطر اینکه میخواستن خدا را پرستش کنن. خب اگر این حس در تو بیدار شده است، او گفته است مقاومت کن. مقاومت کردن. پدر و مادر عمار یاسر را دیدید چگونه کردن؟ تکه تکه کردن. چه عشقی داشت این حس پرستش. خدایا میخواهم تو را عبادت کنم، بگذار مرا تکه تکه کنن. و خدا این پیامبر خدا این صحنه ها رو به بقیه نشون میداد. ها این است، این است پرستش خدا. هر کسی دوست دارد خدا را بپرستد. کار به جاهای باریک میکشید. بعد رفتند و با مردم مدینه هم داستان شدند. همه عشق پرستش خدا در آنها بیدار شد. حالا ببینیم راست است یا نه. آنها را به جنگ دعوت کرد. جنگ اول را خوب آمدند. پس از جنگ اول بنا شد اسیران کشته بشوند بعد از جنگ بدر. مردم مدینه گفتن این 72 نفر رو شما میخوای بکشی؟ ما با اینا تعامل داریم بابا، ولمون کن تو رو خدا. فرمود فرمان خداست. گفتن تو رو خدا، از خدا خواهش کن کوتاه بیاد. فرمود من حالا میتونم این کارو بکنم، ولی شما 72 کشته خواهید داد در جنگ بعدی که با اینها خواهیم داشت. گفتن باشه آقا، یه کاریش میکنیم. طاقت ها کم شد برای اطاعت خدا، در جنگ احد 72 کشته دادن به اضافه همه زخم هایی که بر بدن رسول خدا ماند. رسول خدا دوباره آنها را تهیج کرد، برای پرستش خدا آماده کرد، برای فرمان پذیری از این جنگ به اون جنگ، از این دیار به اون دیار، حرکت، مبارزه. هر کسی میخواهد خدا را بپرستد، خدا فرمان میخواهد بدهد، قوغا کرد خدا. بالاخره یه تهماندهی باقی ماند، یه چیزی از این اسلام باقی ماند، این قرآن باقی ماند. خیلی ها معلوم شد دروغ میگن، الکی اومدن همراهی میکنن. چی کار میکنید؟ بالاخره پویش جهانیه. میخواهم خدا را بپرستم، میخواهم از خدا اطاعت کنم، راه میندازید یا نه؟ بله؟ نه، اون بله بله نبود. اگر آن بله اون بله اون بلهی که باید بود می بود، شاید همین جمعه آقایمان می آمد و فرمان می داد و ما فرمان می بردیم. و اگر فرمانش سخت می شد، مانند فرمان طالوت که سخت شده بود، برد آنها را لب آب که عبور بدهد و به جنگ جالوتیان برود، به دشمنان برود، گفت آب نخورید. خدا تو قرآن قصه شون رو تعریف می‌کردن دیگه، بابا آب بذار بخوریم دیگه. همه آب خوردن، یه عده ای آب نخوردن. یه عشقی داره، بگو خدایا کی نماز بخوانم. نهایت عشق بازی خدا با بندگانش، نهایت پذیرش عشق بندگانش این است که به بنده ای فرمان بدهد. لذا به پیغمبر خودش فرمان بیشتر از ما داده است. فرمان داده است نماز شب بر تو واجب است. وای رسول خدا خوش به حالت، چقدر بیشتر دستور دریافت کردی از ما. و البته دستورات دیگری که برای اولیاء خدا طراحی کردن که هیچ وقت ما بهش نمیرسیم، ما طاقت نداریم. خدا طاقت اطاعت خودت رو در ما قرار بده. بگذارید کمی تشویقتون کنم. میفرماید در عدت الدائی میفرماید روی ان الله تعالی یقول فی بعض کتبه یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انا غنی لا افتقر، من غنی هستم که فقیر نمیشوم. خب اتعنی فی ما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر، اطاعت کن در اوامر من، آنچه که به تو امر کردم تو را غنی قرار میدهم که هیچگاه فقیر نشوی. یبن آدم انا حی لا اموت، من زنده ای هستم که هرگز نمیمیرم. اتعنی فی ما امرتک اجعلک حیا لا تموت، من تو را زنده ای که هرگز نخواهد مرد مانند خودم قرار میدهم. در جای دیگری، در روایت دیگری میفرماید اتعنی حتی اجعلک مثلی، اطاعت از من بکن تو رو میکنم مثل خودم، میشی مثل من. راهش این نیست خودت با کله بری تو دیوار انا ربکم الاعلا بگی مثل فرعون، بخوای زور بگی به بقیه و اینجوری خدایی بکنی. راهش اینه که در من غرق بشی، من خودم تو رو میکنم چیزی شبیه خودم. یبن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، من هر موقع اراده کنم بگم باش، خلق می شود به امر من. فیکون با بود خواهد شد، یعنی خلق می کنم از عدم. اتعنی فی ما امرتو که حتی اجعلک تقول للشیء کن فیکون، تا اینکه تو را قرار بدهم مانند خودم که کن فیکون بکنیم. حالا نمیدونم اینا رو گفتن داره نداره. یه آقای صاحب دلی به من میگفتش که اون آقای صاحب دل با استاد خودش
داشتن میرفتن مشهد مقدس، از راه شمال رفتن، بعد نشسته بودن کنار دریا، هی پیش استادش، حالا گاهی حرفایی هم میزدن دیگه، حرفای خوبی. گفت حالا من اون خلقت رو نمیفهمم که مثلا خلق کنه مثلا یعنی چی. بعد گفته بود آخه این که دیگه زیاد سخت نیست فهمیدنش، الان چی مثلا برای تو خلق بشه به اذن خدا اینو باور میکنی؟ گفت مثلا یه ساعت مچی. گفت مثلا مارکش چی باشه؟ مارکش یه مارک ژاپنی هم گفت که من رو نمیخوام بگم تبلیغش نشه، ایشون میگه دستشو اینجوری کرد یه ساعت آکبند اونجوری بهش داد. گفت اینم یکی دیگه که شک نکنی. میگه دو تا ساعت‌ها رو برده بود سر چهار مردون، یه ساعت فروشی هست، ساعت فروشی من آدرسش رو این آقای صاحب دل داد، گفت اونجا برد. گفت این ساعت‌ها آکه مال همونجاست، دیده بود. آره. بعد دقت کرد و گفت این شماره سریالاش چرا یکیه؟ میگه حالا اونا رو تو نمیفهمی، بده من برم. تو بیشتر قاطی نشده اوزا. و بعد اونایی که عشق پرستش دارن، این حس پرستش درشون بیدار میشه، یه حس دیگه. راستی حس دوست دارد انسان دستور گوش کند از چند سالگی در انسان بیدار میشود. روانشناسا گفتن از چند سالگی، روانشناسی که رو زمین دارن نگاه میکنن دیگه، با آسمان آدم ها کار ندارن، از 7 سالگی. اگه ما تو سرشون نزنیم بچه‌ها رو، خرابشون نکنیم بچه‌ها رو، از همون 7 سالگی ادامه میدن. دخترها 9 سالگی به اوج میرسن در حس پرستش، پسرها یک کمی کنزهن‌ترن، دیرتر 14 سالگی میرسن. و واقعا اینطوریه. دوست دارن کسی را اطاعت کنن. آیا انسان هر چیزی را دوست بدارد دوست دارد از او اطاعت کند؟ نه. مثلا انسان غذا را دوست دارد آن را میخورد. آیا انسان هر چیزی را دوست دارد دوست دارد او را بندگی کند؟ نه. مثلا انسان اگر عطری را دوست داشته باشد دوست دارد آن را بو کند، کلون به حسبه. ولی اگر کسی خدا را شناخت و خدا را دوست داشت دوست دارد او را بپرستد. وقت بعضی ها اینقدر هنرمندن، یعنی ابلیس بیشترین زحمت رو برای طراحی هنر هوشمندانه و مکارانه اونها داره که میگه بیا خدا را بپرست، خدا را ستایش کن، خدا را قبول داشته باش، خدا را مؤمن باش، اما اطاعتش نکن. چه میکنه شیطان؟ خودش با همه وجودش در اون چه میکند دیگه، تعابیرشو به کار نبرم. چه میکنه ابلیس با او؟ میگه مثل من باش. ابلیسن اینها، ابلیس گونه میشوند که خودش خدا را باور داشت، حس پرستشش بیدار نشد. رفقا راستی این حس پرستش باید با حس حسادت درگیر بشه، با حس حب و دنیا دیگه و انواع و اقسامش درگیر بشه، بجنگن با هم، ولی زورشون نمیرسه. زورش حس پرستش خیلی حس قوی تره. بنده دارم یه شرط اعلام میکنم، اینو با صدای بلند بگو، اثر میگذره رود، به جامعه اعلام کن. گفتم قبلا، یک دانشمند فرانسوی به من میگفتش که میدونی تو فرانسه بیشترین تعداد مسلمان شدن در چه زمانیه؟ گفتم نمیدونم. حالا فکر کن، حالا تو اون چند لحظه هم به ذهنم واقعش نرسید رو چه ملاکی آخه فکر کنم. گفت ماه رمضان، چون اینا مسلمون ها رو میبینن که از خواب و از خوراک و نوشیدنی پرهیز میکنن، خدا دستور داده است. یه دفعه در اینا یه حسی بیدار میشه، منم میخوام، منم یه خدای دستور دهنده میخوام. میگه بیشترین تعداد مسلمان شدن در ماه رمضانه. چه کرده این در تربیت، در تعلیم، در تبلیغ دین، در فرهنگ جامعه که بعضیا عین آب خوردن روزه میخورن با اینکه خدا دستور داده پس عشق تو به پرستش چی میشه؟ ماه رمضان خصوصا اگر تابستان باشه لحظه های عشق بازی با خداست. خدا ببین میپرستمت، ببین اطاعتت میکنم، اینو چی کار میکنی؟ اذیت میشی بعدن، با روح خودت چه خواهی کرد؟ میفرماد تو منو اطاعت کن، ببین من با تو چه میکنم. در روایت داره که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این روایت رو شرح میده، میفرماد تو منو اطاعت کن، امر بهت میکنم اطاعت کن، من چشمت میشم، من گوشت میشم، من زبانت میشم، من دستت میشم، من قدمهای تو خواهم شد. تو میبینی با چشم من میبینی. از حاج آقا فخر پرسیدن شما بعضی از غذاها رو نمیخورید، میگید شبه ناک، اینا پرهیز میکنید، چجوری میشه میفهمی این مالی که خریده شده یک کمی حرام توشه؟ گفت خب خودش میگه، من تعجب میکنم شما چرا متوجه نمیشین. خودش میگه من نخور، معلومه، شما چرا متوجه نمیشین؟ اینا هم نتایج پرستشه. آدم به خدا نزدیک میشه، وقتی نزدیک شد گوش و چشمش باز میشه، حسش فعال میشه. جدا از این که دلش تنگ میشه برای خدا، جدا از این که دوست داره اطاعت کنه، به هیچی دیگرش هم کار نداره، چون میخواد غریزه اطاعت رو، غریزه پرستش از نوع اطاعت رو، نه فقط ستایش، غریزه عبودیت رو به تعبیر دقیق کلمه، عبد بودن رو، مملوک بودن رو نشون بده. جدا از این که فی نفس اینو میخواد، چنین فوائدی هم بهش میرسه. بعد حالا جالبه، خدا این فوائد رو به بندش میده، این بنده میگه من اینا رو نمیخوام، من تو رو میخوام، من اینا رو میخوام برای چی؟ اصلا مشغول اینا نمیشه. امتحان اولیاء خدا به چیه؟ به این که قدرت‌هایی دارن اگه تکان بدن عبای خودشون رو، نابود میکنن دشمنانشون رو. وقت دشمنانشون میان در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام آتیش میزنن، بلند نمیشه. یهودیه دید علی رو دارن رو زمین میکشن میارن، گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. گفت الان 10 سال پیغمبر رو دیدی تو مسلمون نشدی، چقدر لجباز بودی تو. گفت این آقا من میدونم این اگه بلند شه، اینا که عددی نیستن براش، اون کیه به خاطرش اینقدر سکوت کرده؟ باورش رو دیدم. با هم دعوا می کردن، ما اشتباه کردیم، علی رو خان نشین کردیم، حقش رو گرفتیم، اون یکی بهش بد و بیرا گفت، گفت همه رو بیعتش رو گرفتم برات، حالا همین یه دونه مونده، اونم میریم خانش رو آتیش میذاریم. گفت تو کاری نکردی برای من، ما شانس آوردیم کسی علی رو دوست نداره اولا، ثانیا شانس آوردیم علی مقید به فرمان خدا و وصیت نامه رسول خداست، ما به این دلیل مطمئنیم، جرأت کردیم اومدیم وسط. علی مطیع خداست. من میخوام به اون یهودی بگم علی رو دیدی روی زمین میکشن و ایمان آوردی، پس نبودی بین در و دیوار ببینی چه بر سر فاطمه همسر او آمد و علی سکوت کرد تا به جای ایمان آوردن یک شبه راه 100 ساله طی کنی و عارف بشوی. باور کنید این اتفاق برای خود من افتاد. تو رانندگی با یه ماشین رنوی تو جاده داشتیم همجوری میرفتیم، نوه خون داشت نوهه میخوند، بعد واحد هم داشتن میخوندن، بالاخره شاید صدها بار ما اون نوه رو گذاشته بودیم و دهها بار. یه دفعه یه بچه ما اون موقع کوچیک بود برگشت گفت بابا اون وقتی که حضرت زهرا رو زدن حضرت علی تو خونه نبود؟ من یه دفعه وایستادم زدم کنار، من چی باید بگم الان؟ چه توضیحی بدم؟ حس پرستش چه میکنه؟ حس پرستش اگر در من و تو بیدار بشه، امام زمان ظهور خواهد کرد. چون امام زمان فقط به کسانی فرمان خواهد داد که فرمان بر خدا هستن. من درباره این حس پرستش که کم کم دیگه معنای گناه رو کاملا روشن میکنه، دیگه دوستان الان توجه پیدا کردن دیگه، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. بله، شب قدر اومد، ما هنوز تو این موندیم تو بحثمون که گناه چیه، چرا یه چیزایی گناه میشه، من باید ناراحت بشم، چرا من باید حساس باشم گناه نکنم. فردا شب شب قدره، انشالله بین شبهای قدر جلسه ما ادامه خواهد داشت و بعد از شبهای قدر خدا اون حس رو در ما بیدار بکنه تا از کارهای خوبی هم که کردیم بریم توبه کنیم، بگیم خدایا ما که میدونیم لایق تو نبوده، درست نتونستم اجرا کنم، تا خدا داد بزنه سرمون بس دیگه بابا قبول کردم، اینا رو همه رو قبول کردم، بعد دوباره گریه کنیم در خونه خدا، خدایا چیا رو هم من قبول کردی، شایسته تو نبود. تموم نمیشه، یک جریان عشق‌بازی عجیبی آغاز میشه. برای توبه شبهای قدر برید این حرفا رو به خدا بزنید، خیلی رمز مهمیه، بگید خدایا میخواستم اطاعت کنم، بنا نداشتم معصیت کنم، اشتباه کردم. این خیلی مهمه، خدا میفرماید تو بنا نداری حست بیدار بشه، به ضرر خودت میگم تموم نشه. حالا بعد عرض خواهم کرد بیشتر، امروز شب یکی دو جمله گفتم، نمیدونم اگر توفیق بشه خدا توفیق بده، که چرا خدا جهنم رو مطرح میکنه، بذاره این حس در من بیدار بشه دیگه، فلسفهش اینه که بازم میخواد این حس رو بیدار کنه، یک کمی ما بترسیم، یک کمی متوقف بشیم، یک کمی عقب بنشینیم، یه دفعه یه حسی بیدار بشه. که امیر المؤمنین صدا زد خدایا گیرم جهنم رو تحمل بکنم، این که تو از من ناراحتی اینو چجوری تحمل بکنم، این که من معصیت تو رو کردم اینو چجور تحمل بکنم. با عشق فریاد بزنیم اطاعت کردن از امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به مسجد بردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت علی رو از مسجد نجات داد، یک کلمه با پهلوی شکسته گله نکرد، یک کلمه علی جان کاش من مرده بودم، گله نکرد، نگفت این چنین کلماتی رو، چون عشق بازی او در راه خدا بود، تازه فاطمه بازوش ورم کرده در راه خدا و رسول خدا، اینقدر خوشحاله، یعنی چی گله بکنه؟ ماشاءالله چه انرژی، کودک 6 ماهه خودش رو از دست داد، بلا فاصله بلند شد با قدرت صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ چون امر خداست، اگر امامت قریب بود باید خودت را فدا کنی، امر خداست، این امر فاطمه الان باید بستری بشه، مدتها باید تیمار بشه تا از این رنج بتونه نجات پیدا بکنه، بلند شد، امر خداست. علی رو که از مسجد خارج کرد، رو کرد به علی صدا زد روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا یا ابوالحسن، جان من فدای تو، جان من سپر بلای تو یا ابوالحسن، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، در هر شرایطی من با تو هستم. علی قریب بود 25 سال در مدینه، اما سرش بلند بود، هیچ کس تحقیر نمی کرد علی رو، چرا؟ میگفتن این علی همون کسیه که فاطمه دختر پیغمبر خودشو کشت برای علی، افتخار ابدی برای علی ثبت کرد. اما دل علی چی؟ دل علی چی؟ زجه میزد علی در دل خودش، شاید خدایا کاش فرمان میدادی من فدای فاطمه بشم نه فاطمه فدای من. سخت در این امر خودش را خدا به علی کرد که اگر دیدی فاطمه رو سیلی زدن بلند نشی از جای خودت شمشیر بکش. سخت در این امری که میشد در عالم خدا به بنده ای بکنن به علی گفت. یا امیرالمؤمنین، گاهی تو همین ماه رمضان امیرالمؤمنین داشت صحبت میکرد، انقدر دلش میگرفت، نگاه میکرد حسنم چندم ماه مبارک رمضانه، میفرمود مثلا 17 همه. بعد آقا دیگه اصلا طاقت نداشت، همون جلو مردم صدا میزد علی آرام بگیر، 2 شب دیگه بیشتر نمونده. چه کردن این مردم با علی؟ لحظه شماری میکنه از الان علی ابن ابی طالب که فردا تا ضربت اون ملعون به فرقش اصابت کرد صدا زد فزت و رب الکعبه علی لعنت الله علی القول.
بیان منوی نقطه آی آر.